بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أحضائهم الله إلى يوم لقاء الله. بحث در خصوص قلمرو هندسی ابن اصول بود و یکی از مباحث بسیار مهمی که در این قسمت قابل تر بود وضعیت اصول عملیه بود. عرض کردیم که برای اینکه بتوانیم جایگاه اصول عملیه رو در جغرافیای اصول، علم اصول و نقطه اون رو در هندسه رایحتی اصول تعیین بکنیم، از سوی باید به تحلیل ماهیت و هویت معرفتی علم اصول عملیه بپردازیم. از دیگر سو باید کارکردهای این مجموعه رو، اصول عملیه رو بررسی کنیم و سپس با کاربست مناهج پیشنهادی در تشخیص قلمرو که 5 منهج بود رو به کار ببندیم و به نظر و رأی برسیم. لحاظ بررسی ماهیت اصول عملیه و هویت معرفتی اونها، معانی مختلف اصول رو و تعابیری رو که بزرگان از این عنوان داشتند رو از باب نمونه بعضی تعابیر رو مرور کردیم. نتیجه اجمالا اینطور شد که اصول به لحاظ ماهوی حجت حیث لا حجه هستند. آنگاه که ما حجتی در اختیار نداشته باشیم، نه حجتند در مقام شک، در مقامی که ما علم به حکم الهی نداریم، ولو در حد زن و در حالت جهلیم، حالت شکیم، اونجا نوبت به اصول میرسه. اصول حجت در زمانی که و در موقعیتی که حجتی در اختیار نیست. این در واقع به این معنا میشه که حجت به دو معناست: حجتون حیث لا حجه، این ظاهرش یک نوع تناقضه که اگر اینا حجتن که خب اصلا حجتی نیست، اصلا حجت نباید تعبیر کنیم. معلوم میشه که حجت به تو به دو معناست، دو معنا از حجت اینجا مطرحه. ما یمکنن یحتج به علی الغیر، این معنای اعم حجته، چه اون چه به اون احتجاج میکنیم ذاتن حجت بوده باشد یا به نحوه جعلی حجت شده باشد. و چه این ما یحتج به کاشف باشد، تام الکاشفیه کاشف باشد، ناقص الکاشفیه یا کاشف نباشد اصولا ولی جعل حجت شده باشه. این یه معنی از حجتی، معنای خیلی وسیع از حجت است. معنای دوم ما هو کاشفتون، حالا تامتن و ناقصتن. حجت چون از واقع گزارش میکنه، واقع رو گزارش میکنه، از واقع خبر میده، حالا به نحو تام مثل قهد یا به نحو ناقص امارات ممکنه گزارش تام منطبق با واقع ندهند، کاشفیتشون ناقص باشه. اما احیانا با اعتبار و جعلی که میده روش این تتمیم حجیت بشه. و ما هو حجتون ذاتن او عرزن، این در عبارت اخرای همین دومی است که یا ذاتن حجت مثل حجیت یقین، یا عرزن حال ناقص الکاشفی از تو شاره آمده با جعل و تأیید خودش جبران کرده نقص کشف را، یا اصلا کاشف نیست ولی شاره آمده اون رو گفته در این وضعیت و شرایط این حجت. اصول به لحاظ ماهوی از اون دسته هستند که در واقع در مقابل حجت کاشف هم. ماهیتشون این است که به جعل جائل، به جعل شارع اینها به اصطلاح حجت پیدا کردند. به لحاظ هویت معرفتی هم معلومه دیگه، اینا کاشف نیستن، عدم کاشفیت. اصالت براءت هرگز کاشف از فرد تکلیف نیست. بگیم جایی که شک در تکلیف از اصالت البراءه جاری میکنیم به این معنی است که با اجرای اصالت البراءه اگر در نفس الامر احیانا تکلیفی هم بوده باشد منتفی میشه، یا به اجرای اصالت البراءه معلوم میشود که در نفس الامر تکلیفی نیست. نه بسا در نفس الامر تکلیف هست ولی در ظاهر و مقام اثبات ما با اجرای اصل براءت از حالت تحیری که ناشی از شک بود خارج میشیم. پس هویت معرفت چی است که غیر کاشف است؟
حال درات عقلی داریم، عقل اینجا خودش حجت نیست، عقل اینو حکم کنه.
خب فرقی نمی کنه چه عقل حکم کنه چه شر، ولی معداش نفی تکلیف نیست بلکه عدم تنجز رو اثبات میکنه یا معذوریت برای ما میاره، نه اینکه تکلیف از نفس الان بر میداره یا کاشفی از نفس الان تکلیفی نیست، بلکه با اجرای براءت میگیم تکلیفی اگر بوده منجز نیست یا معذر است. چی؟
اینطور نیست، در واقع حکم خداست.
نه
عقل حکم کنه منجزیت و معذریت آخون گفته، آخون
نه مسئول
اینجا با آخون موافق نیست.
نه خیر، حالا اینکه معدا و یا معنای اصول چیست درست اختلافی است، ولی دو تا مسئله است. یکی این است که شما میگید کاشف از حکم نیست در نفس الامر به عنوان حکم اولی، این قطعا اینجوری نیست. وقتی براءت جاری میکنید یا اشتغال، اشتغال به این معنی است که در نفس الامر هم حقیقتا تکلیفی وجود داره، براءت به این معنی است که در نفس الامر هیچ تکلیفی نیست، به این معانی نیست، بلکه حالا به این معناست که در ما تکلیف فعلی نداریم، ما معذوریم، اما این که در نفس هم تکلیفی هست خدا از ما نمیتونه بازخواست کنه. عقل میگه اگر شارع حکمی داره و به من نرسوند، بلا بیان که نمیده من ایقاف کنه، بیانش من نرسته. نه بس خلط نکنید، دو مقام خلط نکنید. این دو تا بحث ما داریم، یکی ما همش داریم بحث حکم نفس الامر و حکم اولی رو میکنیم.
یکی مثلا نفس الامر همینه که وقتی شما نمیدونید چیزی رو از اونجا برن؟
نه نفس الامر نیست.
چرا نیست؟
نفس الامر نیست. ببینید خلط نکنیم مقام نفس الامر و حکم اولی با حکم ظاهری. حکم باقی یه بحثه که شارع جعلی کرده در واقع و نفس الامر الان تکلیف دارم، این یه مقامه. اما این که همون شارع گفته وقتی حکم واقعی من به دست تو نرسید و شک داشتی، در حالت جهل بودی، میتونی براءت جاری کنی که اینم خودش یه حکمیست، این حکم دوم حکم ظاهریه. الان درسته که بلا حکم نیستیم، بلا حجت نیستیم، که از حجت حیث لا حجه است. این الان ما بلا حکم نیستیم، اما این حکمی که داریم اون حکمی نیست که در نفس الامر است، و الا که مبحث اجزا وقت مطرح نمیشه. اگر فردا من از طریقی پی بردم به حکم واقعی و حکم واقعی خلاف این بود، من براءت جاری کردم، گفتم حکمی تکلیفی نیست و تکلیف من این است که تکلیف ندارم، حکمی که الان من دارم این است که حکمی من ندارم، این خودش حکمی است. حکم عدم حکم، حکم است دیگه، اباحه است لاغت. اگر بعدا کاشف و عمل آمد که نخیر در نفس الامر حکمی بوده من نتونستم پیبرم، چی؟ معلوم شد حکمی بوده. این حکم منتفی نمی کنه که ما مصوبه که نیستیم، که این یه نوع تصویب میشه که ما بیان بگیم براءت که جاری میکنیم اگر در نفس الامر خدا حکمی هم داشته، او حکم منتفی میشه. حکم منتفی نمیشه، حکم واقعی سر جاشه. یه حکم ظاهری حاصل میشه اینجا و اون است که من ذمه‌ام بری است، من الان تکلیفی ندارم. این دو مقام خلط نکنیم، حکم واقعی و حکم ظاهری، و اینکه احیانا اصول عدم تنجیز رو احراز میکنن، اثبات میکنن، یا معذوریتی برای مکلف ایجاد میکنن، اینا یه بحثه. اما که در واقع و نفس الامر، اما یه حکمی هست یا نیست که اونی که منتفی نمیکنه که. و براءت به این معنا نیست که واقع رو کشف کنه. از خود کلمه براءت همین مهمه، اینه که من ذمه‌ام بریئه، نه واقع منتفی است. در واقع و نفس الامر حکمی هست، اما من به عنوان مکلف تکلیفم چیست در مقام جهلم، و حدیث رفع میگه منتفی، یعنی تکلیف ظاهری منتفی و یا حکم ظاهری دیگری میاد جایگزین حکم واقعی میشه. ولی زو مسئله کاشفیت غیر از این است که ما تکلیفمون الان چه باشد، مقام عمل فقط. یعنی ولذا همش تأکید میشه که فی مقام العمل، یعنی بچه علمی نداره، معرفت نیست، در مقام معرفت نیست، در مقام عمل است که کاربرد داره، فقط برای رفع تحیر در مقام رفتار و عمل مؤمنه، نه رفع تحیر در مقام معرفت که بگیم که معرفت زا هم هست. اصول عملی معرفت زا نیستن. عقل هم مثل شارع همین حکم میکنه، عقل هم در واقع به من اجازه میده، گویی که این نوعی تأمین و نوعی تجویز میکنه که اشکال نداره، حالا که به حکم بهتون نرسیده است میتونید چنین عمل بکنید. این توانستن غیر از دانستن است.
تو حجت حجیت خبر واحد با قلام میگه که خبر واحد حجیت داره، اینم پس حکم ظاهریه؟
نه، اونجا خبر واحد ناقص الکاشفیه است. خبر واحد کاشفه ولی کشفش ناقصه، مثل خبر متواتر نیست. اونجا کشف منشأ انتزاع داره، این حجیت کاشفه، منتها شارع میاد با تأیید رویه عقلا این کشف ناقص رو تمام میکنه، میگه من اینو جایگزین کاشف تام میکنم. اونجا با امارات با اینجا قابل مقایسه نیست.
خبر متواتر
امارات یک کاشفیت و مایی دارن، اما اصول هیچ کاشفیتی نداره.
خبر متواتر آیا حکم واقعیه؟ اینطور بخواییم که حکم واقعی خیلی مشکل میشه.
چرا مشکل بشه؟ واقعیه دیگه.
از کجا معلومه خبر متواتر واقعا با واقع در لوح محفوظ مطابقت داشته؟
نه، ببینید اون که ما دلیل در اختیارمونه، این که در نفس الامر، من نفس الامر راه ندارم، نفس الامر لوح محفوظ مال خداست، اما اینکه من طرق متعددی رو در تمام ادوار بررسی میکنم، میبینم که طرق به حدی است و در تمام ادوار که احتمال تبانی رو و جعلی بودن خبر رو منتفی میکنه، من یقین پیدا میکنم اون یقین حجته، یقین حجت ذاتیه، ذاتن حجته، متواتر یقین آوره و یقین ذاتن حجته. حالا اینکه تردید کنیم بگیم یقین ممکنه یه وقت به خطا رفته باشه، این امکان به حدی نیست که قابل اعتنا باشه به لحاظ و حلایی. در نتیجه ما اونجا چون دلیلمون یا اماره کاشفیتی دارد خود به خود، ولی کاشفیتش ناقصه، شارع با تأیید و امضا و احیانا جعلش بفرمایید این کاشفیت رو تمام میکنه. با اینجا که هیچ کاشفیتی اصلا نیست، یعنی براءت نه به سمت ایجاب نه به سمت سلب، هیچ دلالتی نداره، فقط در مقام عمل میگه از حالت تغییر خارج شد، این دوتا رو نمیشه مقایسه کرد. کارکرد اصول هم رفع تغییر در مقام عمل است، نه استنباط حکم. ما با اصل براءت استنباط حکم نمی کنیم، اون که تو ذهن شماست، ما با ادله براءت حکم براءت رو استنباط میکنیم، اما با خود براءت حکم دیگری استنباط نمیشه. براءت دلیل داره، یا دلیل عقلی داره یا دلیل نقلی داره. ما با تمسک به دلیل عقلی یا نقلی براءت رو اثبات میکنیم، با تمسک به براءت ذمه‌مون رو بری میکنیم، نه حکم رو اثبات میکنیم. اینو با هم متفاوته. لازم کار کرده اصول رفع تحیر در مقام عمله، نه استنباط و حکم، ولذا بهش میگن فقاهتی نه اجتهادی، چون میگن اجتهادی انجام نمیدیم ما. اجتهاد زمانی است که دلیل در اختیار باشه یا اماره در اختیار باشه، و اصول نه دلیلند و نه اماره هستند، اصولند. خب این تحلیل در واقع ماهوی و هویتی و کارکردی اصول. از سوی دیگر دوباره یادآوری میکنیم که گفتیم ما وقتی بناس تحلیل کنیم، مثلا فرض کنید که بر اساس تحلیل اقتضاعات ارکان عناصر رکنی، باید بر اساس تلقی های خودمون از عناصر این تحلیل انجام بدیم، و الا اولا آنچنان احیانا تلقی ها متعدد و متکثر و گاه متهافت است که جمع بین اونها میسر نیست. ثانیا وقتی جمع بین اونها میسر نیست، اگر بخوایم به هر یک از اینها تمسک کنیم یا هر یک رو مبنای تحلیل قرار بدیم، این یه حالت در واقع تحیری به وجود میاد و هیچ یک رو بر دیگری نمیتونیم ترجیح بدیم، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، براتشتا به ثمر نمیشین این تحلیل ما، و لاجرم باید بر اساس تحلیل و تلقی خودمون از عناصر رکنی باید موضوع تحلیل اقتضاعات عناصر رو ارائه کنیم تا بتونیم به کشف مقصود که قلمرو هست، قلمرو هندسیست و معطوف به اصول برسیم. لحاظا اگر شما مراجعه کنید به تعاریف اصحاب که ظاهر اینا توضیح شد خدمتون، ملاحظه میکنید اگه بخوام بر اساس تعاریف دیگران که کمابیش تعاریف مشتمل بر عناصر رکنی دانش اصول هست تحلیل کنید، عناصر رو بسا اصول عملیه نباید در چارچوب اصول قرار بگیره. اولین تعبیر ما از سید مرتضی است: اعلم ان الكلام فی اصول الفقه انما هو علی الحقیقه کلام فی ادله الفقه. کلام در ادله فقه است. اگر ادله دقیق به کار رفته باشد، اصول ادله نیستند، اصول دلیل نیست. ادله فقه محصول اصول هم فقه نیست. فقه رو اگر به معنای فروع شریعت و حکم به کار بریم که همین هم هست، یا تعبیر دیگریشون بود اصول الفقه هو الکلام فی تصحیح ادله الفقه علی جهت الجمله، یا تعبیر دومی که از علامه حلی است: العلم بالقواعد التي تستنبط منها الاحکام الشرعیه. دانش اصول آگاهی به قواعدی است که از اون قواعد احکام شرعی استنباط می شود، در حالی که کاربرد اصول استنباط نیست. هیچ کسی نگفته کاربرد اصول استنباط است، و کسی نمیگوید نتیجه کاربست اصول حکم شرعی است. اینکه حتی جعل اصطلاح شده توسط فاضل تونی و منصوب است به شیخ اعظم، مشهور است به شیخ اعظم نسبت میدن، احکام رو به واقعی و ظاهری تقسیم میکنیم، این یک جعل اصطلاح و در واقع تعبیر و تقسیم اصطلاحی است، و الا حکم خدا حکم خداست، ظاهر و باطن نداره. و اگر معدای خود اصل رو میتوان گفت حکم است، مبتنی بر ادله است، اما معدای او نتیجه است که ما در مقام عمل مشکلمون حل میشه و گرهمون گشوده میشه. یا تعبیر مرحوم آخون این بود: صناعتون تو عرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الحكم. و بعد ایشون البته برای اینکه همین اصول رو وارد تعریف و دانش اصول کرده باشد، این ذیل رو اضافه کرده: اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل. اگر مرحوم آخوند ذیل رو نگذاشته بود، عبارتش بود انتقه فی طریق استنباط احکام، این میشد همون تعریف علامه که بحث استنباط و حکم مطرح میشد. و این که آخوند آمده ذیلی زده اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل، دلیل آن است که صدر تعریفیشون شامل اصول نمیشه، و تأیید میکنه این فهم رو از تعریف علامه حلی که تعریف علامه حلی شامل اصول نمیشود، و لذاست که آخوند ناچار شده زیلی اضافه کنه، چون معلوم میشه که اصول کارشون، کارکردشون استنباط نیست و آنچه معدای اصول است احکام نیست. و به همین جهت آخوند اومده این زیل رو اضافه کرده که با این اضافه کردن در واقع اعتراف کرده به اینکه به اصطلاح کار اصول استنباط نیست. البته این روشن همه قبول دارن. مرحوم میرزای نائینی تعبیرشون بود: العلم بالکبریات التي لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. دانش اصول آگاهی به کبریاتی است که اگر این کبریات، صغریات به آنها به اصطلاح انضم و انضم شود، آنگاه نتیجه از اون حکم فرعی کلی خواهد بود. باز بحث حکم مطرحه. محقق اصفهانی تعبیرشون هست مایوب هست فیه ان القواعد الممهده لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی من دون لزوم التعمیم الا بالاضافه الى ما لا باس به خروجه کالبراءه الشرعیه التي معناها حلیه مشکوکه الحرم والحلیه لا ملزومها ولا المعذر عن الحرمه الواقعیه. ایشون خب کاملا عطف توجه و اصول عملی هم داشتن در این تعبیرشون. اون چیزی دانش اصول آن است که قواعد ممهد و مستعد و معد برای تحصیل حجت بر حکم شرعی درش بحث میشه. تعریف مرحوم محقق اصفهانی به دو جهت میتونه شامل اصول بشه. خود تعریف یکی از اون جهت که اگر ما الحجه رو بیاییم بالمعنى عام اخذ کنید، ولی اون که گفته الحجه علی الحکم شرعی، و از سوی دیگه ذیلی که در تعریف آمده که به قصد اشاره و پرداختن به اصول عملی است که این ذیل رو ایشون آورده، تعبیر ایشون یه مقدار به اصطلاح با تعاریف دیگر متفاوته و اصول رو مد نظر داره. در کتاب بحوثشون هم یک کتابیشون داره که مرکب از سه رساله است، بحوثون فی علم اصول، اونجا که در حدی که به خاطرم میاد در سرآغاز کتاب، اوائل کتاب، نه اون بخشی که مربوط میشه به الاصول علی النهج الحدیث، اونجا داره که علم اصول الفقه فنن یعرف به ما یفید و فی اقامت الحجه علی حکم العمل. این تعریفشون هم باز یه مقدار ایهام داره که اصول عملیه توش وارد شه. فنن یعرف بهی ما یفید، نمیگه استنباط میشه اجتهاد میشه، تعبیرات نداره، ما یفید فی اقامت الحجه، حجت میتونه هم باشن، علی حکم العمل، ولو حکم العمل یعنی همون در واقع فقه، شریعت مال عمل است و بناست که فقه در قلمرو عمل مکلف به اصطلاح نقش آفرین باشد، چون مسئله اساسی که مقام عمل در فقه مطرحه، ولی با همه اینا عبارت به نحوی است که میتوان اصول عملیه رو در متن این تعریف قرار داد و گویی که محقق اصفهانی بعد آخوند آمده تعریفی رو ارائه خواسته بکنه که اون مشکلاتی که با آخوند تعریف آخوند داشته بهش ایراد میشد، به این که شما ناچار شدی تعریفت رو دو جزئی بکنی، دو غایتی بکنی و بر اساس مبنای خودت که هویت علم رو انسجام و وحدت و تمایز علم رو دو غایت میدانی، وقت وقتی دو غایت شد علم اصول میشه دو غایتی و علم اصول میشه دوتا، دو علم میشه. اینا ظاهرا مد نظرشون بوده محقق اصفهانی رضی الله تعالی علیه، و در هر دو تعریفش به نحوی آورده که این مشکلی که مرحوم آخوند گرفتارش بوده گرفتار نشون. ما حالا کاری به نقد اینا نداریم، سابقا اینا رو نقد کردیم. باز در تعریف مرحوم محقق حائری، العلم القواعد الممهده لکشف حال الاحکام الواقعیت المتعلق به افعال المکلفی. دیگه اصلا بیان مرحوم آقای حائری مطلقا اصول رو از دایره دانش اصول خارج میکنه آشکارا. منتها ایشون هم باز دوباره آمده یه جوری به اصطلاح با ذیل زدن مشکل تعریف رو حل کرده. صدر تعریفشون اینه، علم به قواعد آماده شده برای کشف حال احکام واقعیه که تعلق به افعال مکلفین داره. اگر ذیلی نمی زدیشون که با ذیل خودش تعمیم یا تفسیر کرده این صدر را، اصول عملی رو داخل نمیشد. چرا؟ برای اینکه قواعدی که ممهد برای کشف حال احکام است، اصول که کاشف نیست. لکشف حال الاحکام الواقعیه، کاشف حکم واقعی است نه ظاهری. اصول که حکم واقعی کشف میکنه، اگر کاشف هم میبود حکم ظاهری کشف میکنه که متعلق به افعال مکلفینه. اون وقت برای همین آمده گفته سواء تقع فی طریق العلم بها کما فی بعض القواعد العقلیه. بعضی از قواعد عقلی اینجورن که در طریق علم به مثلا قواعد ممهد است یا احکام واقعی است، او تکون موجبتا للعلم به تنجزها علی تقدیر ثبوت، تنجز رو احراز میکنه، او تکون موجبتا للعلم به سقوط العقاب کذلک معذر، یا منجز است یا معذر است. اصول عملی رو برد با این دوتا زیلی که زد اصول عملی وارد تعریف کرد، اما خود صدر تعریف ظاهرا دال نیست و بلکه میتوان گفت که یک جور تحافظ بین صدر و ذیل تعریفه. در صدر میگیم کشف حال احکام واقعیه، در ذیل میگیم موجب برای علم به تنجز یا موجب برای علم به سقوط عقاب. بله، یه نوع تحافظی در تعبیر مرحوم محقق حائری به نظر میاد، در از ظاهر تعبیر شکل دچار تحافظه. در صد میگه کاشف است احکام واقعیه رو که متعلق به افعال مکلفینی کشف میکنه، در ذیل میبرم سوا هم که مثلا علم به تنجز را سبب شود یا موجب شود به برای علم به سقوط عقاب. خب این کشف نیست که، علم به سقوط عقاب ما داریم، ما میدونیم که عقاب ساقط است، ولذا تعبیرشون یه مقدار ظاهر تعبیرشون بسارت نمی کنیم، یک نوع استراب و تشویش در تعبیر رو داره. مرحوم شهید العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصه التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. تعریفیشون هم اصول خارج میکنه، میفرماد که علم بناصر مشترک در استدلال فقهی فقط، اون عناصر مشترکی که در استدلال فقهی به کار میره، نه مثلا در ادب. بعضی قواعد هستن که در استدلال های ادبی نیز کاربرد دارن. اون دست عناصری که فقیه چونان دلیلی برای جعل شرعی کلی اینها رو اثبات به اصطلاح به کار میبره، این جعل شرعی واقعا ید جعل شارع رفته روی معدای اصول عملیه، یا شارع آمده اصول را برای رفع تحیر جعل کرده، خود اصول حکمند. این هم باز یه مقدار در واقع مهم هم خروج اصول عملی است. البته ما اینا رو داریم از ظاهر عبارات میگیم، اگر اینکه خود شیصد در تبیین مبنایی داره مشکل رو حل میکنه و نزدیک به همون بیانی که مرحوم محقق اصفهانی داره که حجت و ملل اعم میگیره ایشون و حتی صریحا اصول عملیه رو توجیه و تبیین خوبی هم ارائه میکنه برای اینکه بگه مشمول اصول هست. در تعبیر از امام رضوان الله تعالی علیه هو القواعد العالیه التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحکام الكليه في الفرعيه الالهيه او الوظيفه العمليه. البته امام تعریفشون شامل اصول عملیه شده با اون عطفی که اول وظیفه العملیه کردن، اگر اشکال مرحوم آخوند بر ایشون وارد نشود که مرحوم آخوند اشکالش این بود که هویت و وحدت علم را به غایت میدونستن و تعریفشون دو غایتی شده بود، علم اصول شده بود دو تا علم، و امام رو غایت البته میدونیم که اصرار نداره بر تسانخ بین به اصطلاح قضایا، قائل است و صرف سنخیت ما بین قضایا رو برای تکون علم کافی میدونه. خب تعریف خودمون هو العلم الباحث عن المناهج العامة لتحصيل الهجة في نطاق الشريعة، فإن شئت قل هو نسق منهجي لتحصيل الحجة في الشريعة. ملاحظة میکنیم که تلقی های گوناگون، اگر همین ظواهر این تلقی ها اکتفا کنیم که بعضی از فهم و تلقی های که از ظواهر به دست میاد معتقد صاحب تعریف نیز هست و بعضی دیگر البته با تفسیر و تزییلی که میکنند به نحوی تصحیح میکنند تعریفشون رو، بعضی از تعریف اصول رو خارج از این اصول عملی، خارج از دانش اصول فقه گویی که میانگاره. ولی برای تلقی های ما خب با موضوع اصول رو مناهج عامه میدانیم، آیت رو تحصیل الحجه فی نطاق الشریعه میدانیم و روش و منطق را هم الرویت و دارجه بین الاخلا فی التفنین و اکتشاف قوانین المدارکه ها و تطویر آهن مجاری ها. از ساعت که اگر بخوایم بر اساس منهج اول یعنی تحلیل اقتضاعات راه رو طی کنیم، درست است که از المناهج العامه ما نمیتونیم اصول فقه به دست، اصول عملیه به دست بیاریم، چرا که اصول عملیه مناهج عامه برای احکام نیستند. پس از کلمه المناهج العامه ممکنه ما نتونیم این رو به دست بیاریم. ولی ذیل تعریف ما که غایت رو و قلمرو رو بیان میکنه، در غایت میگه تحصیل الحجه فی نطاق الشریعه، تحصیل الحجه. حجت رو به معنا الاعم اخذ کردیم سابق و معتقدیم که اینجا حجت یعنی دلیل کاشف از واقع مراد نیست فقط، بلکه ما یسه ان یحتج به علی الغیر و من الغیر المولا، به این تعبیر. در این صورت اصول عملی هم میشه منهج برای اینکه ما بتونیم به حجت بالمعنی الاعم دست پیدا کنیم، حالا یا مثلا معذریتی، تأمینی و رفع عقابی، اسقاط عقابی، از این قبیل نتایج رو بتونیم تحصیل کنیم و بتونیم در مقابل مولا در قیامت اکنون در نزد وجدان دینیمون بتونیم احتجاج کنیم. این خود اصول راههایی هستند و یا بفرمایید ما وقتی میگیم
منهج
نه، ما تک تک اصول را اگه تحلیل کنیم ممکنه، ما داریم با هویت جمعی اصول عملیه حذف میکنیم. مجموعه اصول عملیه یک شیوه است، این که ما وقتی به دلیل کاشف تامن او ناقصن و به دلیلی که به جعل شده از حجت یا تتمیم حجت یافته دسترسی نداریم، این خودش یه شیوه است برای دست یافتن به حجت. این طرز مواجهه با اصول عملیه. ما اگه به اصطلاح خاطر داشته باشید جلسه پیش 8 تا مسئله رو یا 9 تا مسئله رو در باب اصول عملیه عرض کرد. در اون تبیین ما در حقیقت برای اصول عملیه یه هویت واحدی قائل شدیم و این که میگیم غایت اصول عملیه چیز یعنی مجموعه، غایت مجموعی اصول عملیه، یا وقتی میگیم هویت معرفتی اصول عملی چیست، ما مجموعی لحاظ میکنیم. یعنی ما برای بخش اصول عملیه یک هویت جمعی قائلیم، داریم میگیم که این مجموعه با این هویت جمعیشون یه شیوه که ما هنگامی که حجت نداریم اینجوری احتجاج کنیم. یه روش است، یه روشی است که اوغلان به کار میبرند. در اصول ما این روش منسجم شده، یک شیوه اوغلایی است، یه طرز مواجهه با تکلیف است. داریم به این معنا عرض میکنیم دونه دونه اصول را اگر تحلیل بخوایم بکنیم ممکنه بگیم که این که منهج نشد، ولی مجموعی رو میشود اینجور تقریر و تبیین کرد که مجموعی اصول عملیه یک روش و شیوهی رو دست ما میده در شرایط جهل به تکلیف و شک در تکلیف مثلا یا مکلف و به، اونجا ما با اعمال این روش از بلا تکلیفی خارج شیم و بتونیم حجتی به دست بیاوریم، بتوانیم به مولا احتجاج کنیم با این نگاه. این از رویه های دارج بین عقلا است که وقتی به میگن قانون ساکت است، فرض کنید خلای قانونی داریم، اونجا که نمیان میگن آقا احتیاط کنید، فرض کنید اونام برات جاری میکنن. رویه عقلایی هم همین. این
اکتشاف نیست،
بله اکتشاف نیست. ولی ما تو تعریف ما هم که اکتشاف نیومده، ما داریم میگیم مناهجی است برای تحصیل حجت. میتونیم با اصول هم تحصیل حجت کنیم، یعنی پایگاهی پیدا کنیم برای احتجاج با مولا. روش استقرا آثار در واقع انجام شد به یه معنا. ما الان نیاز به استقراء نداریم. اولا مکرر مرور کردیم و گفتیم هرچند که در آثار اولیه چندان تصریح و تفصیل نسبت به بخش اصول عملیه نیست، ولی از همون از ذریعه پاره ای از مباحث درباره اصول عملی مطرح شده تا الی یوم هذا. اگر مرور کنیم بر آثار ببینیم اصول عملیه در هندسه علم اصول گنجانده شده، ولو در مقام نظر و تعریف اصول بعضیا به نحوی تعریف کرده باشن که این بخش از بدنه دانش اصول خارج بشه و جز بعضی موارد استثنایی که بعضی از بزرگان گفتیم، اشاره کردیم، جا موردیم، مرور بر عمده متون اصول نشان در مفصل اصول مرز بعد به تبیین اصول، هرچند تو هم با تطورات البته در زمره مباحث ثابت این دانش قلمداد می شده است. استثناءً اون که سراغ داریم که گویی کاملا آگاهانه حذف کرده باشد محقق اصفهانی است. استثنا محقق اصفهانی در الاصول علی النهج الحدیث این مبحث رو مطرح نکرده، یعنی جوری اصلا سازماندهی کرده اصول رو که جایی برای اصول عملیه باقی نمونده، هیچ اشاره به اصول عملیه نداره. در چین استقراء حاکی از این است که اصول عملیه تقریبا به صورت شایع و دارجی در بدنه دانش اصول جای داره. روش سوم روش استقصاء نظرات اصحاب اصول که ملاحظه کردید از مراجعه به تعاریف، خب پاره از تعاریف شامل اصول عملیه نمیشد، اما در این حال رأی غالب آنجا که اظهار رأی میکنند و نقدی که بر بعضی از تعاریف میکنند احیانا میگن چرا شامل اصول عملیه نشد، شامل اصول عملیه نمیشود، ولذا رأی غالب مسلط اگر استقصا کنیم این خواهد بود که اصحاب اصول بر این که اصول عملیه در هندسه معرفتی دانش اصول جای ذاتی داشته باشد تأکید می‌ورزند. نگرش منطقی و پسینی هم تأمل نمی کنیم. انصاف این است که ما اگر بگیم که اصول، علم اصول منطق فهم شریعت است و روشگان تقنین دینی و شرعی است، ما لاجرم بسیاری جاها به ادله معتبر دسترسی نداریم و نیازمند اجرای اصول می شویم. بدون اجرای اصول گویی تقنین ما کامل نیست. اگر این است منطقا نیست، مثلا کاری نداریم علم اصولی الان داریم یا نداریم. اگر بناش علم اصولی تأسیس کنیم، باید یه بخشی اختصاص پیدا کنه به همون موارد شک و جهل و با کار کرده رفع تحیر. لحاظاست که اگر نگاه منطقی و پسینی هم ببخشید پیشینی هم بکنیم، باید به اصطلاح این بخش رو جزئی از دانش اصول بیانگاریم. اصولا هر روشناسی که هر نامی که رو روشناسی بگذاریم حاجتمند یه همچین بخشی و چون این ابزارهایی هست. لحظه رأی مختار روشنه که اصول عملیه جزئی از دانش اصول میانگاریم. مبحث دیگری که قابل طرحه ولی زبیدید که وارد نشیم چون ظاهرن تکلیف روشنه، این است که قواعد فقهیه در هندسه معرفتی دانش اصول چه جایگاهی دارد. ضرورت این بحث از اونجا ناشی شده که میبینید پاره از اصولیون قواعد فقهیه رو هم در اصول بحث میکنن، اما مباحث احیانا فراوان دیگری نیز هست که در اصول بحث میشه استطرادن و حسب تناسب و حاجت، اما صرف بحث شدن دلیل جزئیت اون مبحث در اصول نمیتونه باشد. تفاوت ها بین اصول عملیه و قواعد اصولیه به اصطلاح اصول و یعنی قواعد اصولیه و قواعد فقهیه به حدی هست که جای تردید رو باقی نمیگذاره برای اینکه قواعد رو ما در زمینه اصول نینگاریم. هرچند که عرض کردیم اهل سنت تقریبا و عملا بسیاری از قواعد فقهیه رو جزء اصولشون میارن و به رغم اینکه اگر بخوایم وارد همین روش ها بشویم ممکنه که اینو در این ادعایی که داریم میکنیم بشود تردید ایجاد کرد، برای اینکه همطور که ملاحظه میکنید ما برخی از اصحاب بررسی این قواعد را پیش از طرح بحث تعارض ادله آوردند. این معنیش اینه که چون بحث تعارض ادله جزء اصول قطعا هست و وقت قبل از تعارض ادله آوردن قواعد فقهیه این به این معناست که در داخل اصول آمده است، نه به عنوان متمم و خاتمه. مانند محقق خراسانی که باز از مبحث استصاب تحت عنوان تحقیق و قواعد فقهیت اربع، قاعده علیت و قاعده تجاوز و قاعده فراغ و اصول صحه رو به تفصیل بررسی کرده و چیزی در حد 60-70 صفحه به نظرم میاد تقریبا در این نسخه جدید که فای جلد 5 صفحه 54 تا صفحه 108 60-70 صفحه به این مطلب پرداخته و قبل از اتمام بدنه دانش اصول. ولی اینا کفایت نمی کنه برای به اصطلاح اینکه بگیم پس قواعد فقهی هم جزی از علم اصول قلم داد میشه با تفاوت های بسیاری که بین این قواعد با به اصطلاح قواعد اصولی هست. ما به این ترتیب این مبحث رو هم تمام کردیم. آخرین مطلبی که باقی میمونه که یه جلسه شاید بیشتر لازم نباشه بحث کنیم چون مطالب در واقع در دستمون هست، انواع و علل قبض و بسط احتمالی صورت بسته در قلم رو اصول در ادوار مختلف. به هر حال اصول سعه و زید احیانا پیدا کرده یا یک نوع جابجایی جغرافیایی معرفتی که گاهی یه بخشی وارد اصول شده، بخشی دیگر خارج شده و گاه بالعکس. این البته قابل طرح هست در حدی که بر همون جداول همین قائمت المباحث المندرجه فی کتب اصول الفقه مراجعه بکنیم. اینا مجمولا مرور میکنیم و مبحث قلم شناسی انشاءالله پایان. صلی الله علی محمد.